ساعت 12 در ایران. شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. در نیمروز شنبه 18 بهمن ماه خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. در یک ساعت پیش رو همراه با من رویا کریمی مشت باشید تا خبرها و همینطور جدیدترین تحلیل ها رو با هم مرور کنیم، از بررسی جدیدترین تحولات در روند مذاکره میان ایران و آمریکا تا رقص در سوگ، آنچه جامعه ایران این روزها تجربه میکند. از یک شاهد عینی هم در مورد آنچه در روز 20 دی ماه در یک مرکز درمانی گذشت خواهیم شنید. اما پیش از همه اینها همراه میشیم با همکارم بنیامین سطر که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
وقت شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفتگوها با جمهوری اسلامی را خوب توصیف کرد و اعلام کرد یک ناوگان بزرگ دریایی آمریکا به زودی در اطراف ایران مستقر می شود. او همچنین در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان گفت به نظر می رسد ایران واقعا می خواهد به توافق برسد. او افزود مذاکرات اوایل هفته آینده ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ با اشاره به تجربه گفتگوهای گذشته گفت این بار شرایط متفاوت است و نتیجه گفتگوها مشخص خواهد کرد چه توافقی ممکن است حاصل شود. او در پاسخ به پرسشی درباره زمانبندی مذاکرات با اشاره به تجربه ونزوئلا تاکید کرد واشنگتن عجله‌ای ندارد و میتواند منتظر بماند. آقای ترامپ در نهایت هشدار داد که پیامدهای به نتیجه نرسیدن این توافق برای ایران بسیار سنگین خواهد بود. رئیس سازمان نظام پزشکی در گفتگو با روزنامه اعتماد در ایران گفت با آزاد شدن برخی دیگر از پزشکان بازداشت شده و اعضای کادر درمان که در جریان اعتراض‌های دی ماه بازداشت شده بودند، در حال حاضر حدود 17 پزشک همچنان در بازداشت هستند. به گفته محمد رئیس زاده در اطلاع رسانی‌های اولیه، بازداشت بیش از 50 تن از کادر درمان تایید شده بود که در این میان 33 تن پزشک بودند. به دنبال اعتراضات دی ماه امسال به ویژه پس از سرکوب خونین 18 و 19 خبر بازداشت کادر درمان در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها منتشر شده بود. اما برخی خبرگزاری‌های داخلی اعلام کردند روز شنبه 18 بهمن قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران به قیمت حدود 158 هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت دلار توافقی هم شنبه 18 بهمن برای فروش 135 هزار تومان است. قیمت هر یوروی اروپا نیز حدود 191 هزار تومان در بازار آزاد ایران فروخته شد. قیمت طلا هم در معاملات بازار جهانی تحت تأثیر افزایش تقاضا و افت اندک ارزش دلار آمریکا افزایش یافته و نقره هم به این افزایش قیمت پیوسته است. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که 15 نهاد، 2 فرد و 14 کشتی از ناوگان سایه را که با تجارت غیرقانونی نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران مرتبط بودند، تحریم کرده است. این اهداف به گفته بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا درآمدی را برای حکومت ایران تولید می‌کرد که از آن برای انجام فعالیت‌های مخرب و بی‌ثبات کننده استفاده می‌شد. در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آمده که دونالد ترامپ متعهد است که صادرات غیرقانونی نفت و پتروشیمی رژیم ایران را ذیل کارزار فشار حداکثری کاهش دهد. اما وزیر امور خارجه فرانسه در جریان سفرش به لبنان اعلام کرد که جمهوری اسلامی باید از تلاش برای تبدیل شدن به یک قدرت بی‌ثبات کننده دست بردارد. ژان نوئل بارو با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران و حمایت تهران از گروه‌های تروریستی که کشورهای منطقه و اروپا را تهدید می‌کنند، این اظهارات را بیان کرد.
Il faut évidemment que l'Iran et c'est l'objet des discussions qui si je comprends bien se sont tenues en Oman aujourd'hui.
ژان نوئل بارو در یک نشست مطبوعاتی در بیروت، جایی که دولت متعهد به خلع سلاح گروه های حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران شده، همچنین از گروه های نیابتی تهران خواست تا در صورت هر گونه تشدید تنش نظامی که در آن جمهوری اسلامی دخیل باشد، حد اکثر خیشتنداری را از خود نشان دهند و درگیر جنگ نشوند.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، در اولین دور از مذاکرات ایران و آمریکا در بهمن ماه 1404 طرفین روند گفتگوها را مثبت ارزیابی کردند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
مذاکرات میان نمایندگان دولت‌های ایران و ایالات متحده روز جمعه 17 بهمن ماه در شهر مسقط پایتخت عمان آغاز شد. این نشست با حضور عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ و با میانجیگری مقامات عمانی در فضایی که دو طرف آن را مثبت ارزیابی کردند برگزار شد. رویکرد و مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین واکنش به این گفتگوها در هواپیمای ایر فورس وان هنگام سفر به اقامتگاهش در فلوریدا لحنی امیدوارانه اما قاطع اتخاذ کرد. او با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به شدت به دنبال توافق است، تاکید کرد که هر گونه توافق نهایی باید با دفعات گذشته متفاوت باشد. دونالد ترامپ همچنین با بیان اینکه واشنگتن برای دستیابی به نتیجه عجله‌ای ندارد و می‌تواند مانند تجربه ونزوئلا صبور باشد، هشدار داد که پیامدهای عدم توافق برای تهران بسیار سنگین خواهد بود. او همچنین خاطر نشان کرد که شرط اصلی هر گونه تفاهم، صرف نظر کردن کامل ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای است و مدعی شد که تهران اکنون بیش از گذشته آماده امتیاز دادن به آمریکاست. او در این حال به حرکت ناوگان بزرگ نیروی دریایی آمریکا به سمت منطقه اشاره کرد تا قدرت نظامی واشنگتن را پشتوانه دیپلماسی خود نشان دهد. در سوی دیگر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، مذاکرات مسقط را مثبت ارزیابی کرد و گفت گفتگوها به صورت غیر مستقیم و از طریق وزیر امور خارجه عمان انجام شده. او تاکید کرد که دو طرف درباره اصل ادامه مذاکرات تقریبا توافق نظر دارند، اما زمان دور بعدی پس از مشورت در پایتخت ها تعیین می شود.
در مجموع میتونم بگم که شروع خوبی بود، ولی ادامه اون منوط به این هست که ما در پایتخت ها مشورت پی رو انجام بدیم و در مورد چگونگی ادامه تصمیم بگیریم. این که عرض میکنم در مورد نفس ادامه تقریبا توافق نظر وجود داشت و قرار شد که ادامه پیدا کنه، ولی اینکه زمانش، چگونگیش، تاریخش، اینها رو در مشورت های بعدی که از طریق آقای البوسعیدی انجام خواهد شد انشاءالله تعیین میکنیم.
وزیر امور خارجه ایران همچنین تصریح کرد که تهران تنها درباره مسئله هسته‌ای مذاکره می‌کند و فعلا حاضر به گفتگو درباره برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای نیست. در همین راستا، برخی منابع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفتند ایران درخواست آمریکا برای توقف غنی‌سازی اورانیوم را رد کرده، اما آماده است درباره سطح و خلوص غنی‌سازی یا تشکیل یک سازوکار منطقه‌ای گفتگو کند. همزمان با این ولایت کاخ سفید متن فرمان اجرایی تازه دونالد ترامپ را منتشر کرد، فرمانی که ایران را به دلیل پیگیری توانمندی هسته‌ای، حمایت از تروریسم، توسعه موشک‌های بالستیک و اقدامات بی‌ثبات کننده منطقه‌ای مسئول می‌داند و همچنین تهران را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان معرفی می‌کند. بر اساس این دستور، ایالات متحده می تواند بر واردات از هر کشوری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با ایران معامله داشته باشد، تعرفه‌های اضافی اعمال کند. این فرمان همچنین به وزرای خارجه و بازرگانی آمریکا اختیار می دهد مقررات لازم برای اجرای نظام تعرفه‌ای را تدوین کنند و در صورت تغییر شرایط، رئیس جمهور می تواند مفاد آن را اصلاح کند. در اقدامی دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا از اعمال مجموعه‌ای تازه از تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. طبق این تصمیم، 15 نهاد، 2 فرد و 14 نفتکش مرتبط با ناوگان سایه به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. واشنگتن میگوید جمهوری اسلامی از درآمدهای نفتی برای تأمین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کند و دولت ترامپ قصد دارد صادرات نفت ایران را به حداقل برساند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دسترسی بازرسان به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران محدود است و امکان راستی آزمایی کامل وجود ندارد. با وجود فضای محتاطانه، طرفین اعلام کردند که مسیر دیپلماسی همچنان باز است و نتیجه گفتگوهای آینده تعیین خواهد کرد که آیا امکان رسیدن به توافقی تازه میان تهران و واشنگتن وجود دارد یا خیر.
همونطور که در گزارش همکارم نسرین افشار شنیدید، مذاکرات ایران و آمریکا پس از وقفه‌ای که در پی حمله اسرائیل به ایران اتفاق افتاد، بار دیگر با آرایش جدیدی در مسقط برگزار شده. در حالی که طرف ایرانی بر تمرکز گفتگوها بر مسئله هسته‌ای بر رفع تحریم‌ها تاکید می‌کند، طرف آمریکایی موضوع هسته‌ای را تنها یکی از سرفصل‌ها می‌داند و برد موشک‌های بالستیک گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه و نوع رفتار حکومت تهران با شهروندانش را هم بر روی میز مذاکره قرار داده است. اما پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404، دو طرف چگونه و با چه ایده‌ای به مذاکرات برگشتند؟ این پرسش رو همکارم محمد زرقامی با علی واعظ، مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بحران در ژنو در میون گذاشته و به احتمالات پیش روی مذاکرات پرداخته.
ببینید خیلی زود هست هنوز برای قضاوت. البته این که در اولین برخورد مذاکرات به شکست نینجامیده و دو طرف میز مذاکره رو ترک نکردن نشون میده که به اندازه کافی شاید فضای مشترکی رو احساس کردن یا طرفین امتیازاتی رو بر روی میز قرار دادن که برای یکدیگر جذابیت این رو داشته که بخوان مذاکرات رو ادامه بدن. اما این به هیچ وجه به معنای موفقیت نیست. به هر حال خاطرتون هست که در سال گذشته هم 5 دور مذاکرات صورت گرفت و نهایتاً منجر به جنگ شد. برای من قابل تعجب نخواهد بود اگر که جمهوری اسلامی با توجه به خطر حمله نظامی که امروز از هر زمان دیگری شاید بیشتر هست، با توجه به قوای نظامی که آمریکا در منطقه جمع‌آوری کرده، در واقع سیگنال هایی رو به تیم مذاکره کننده آمریکایی داده باشه که این وسوسه رو درشون ایجاد کرده باشه، شاید بتونن به یک دستاوردی دست پیدا کنن و برای همین باید این در واقع نتیجه مذاکرات رو به واشنگتن منتقل کنن تا بعد نهایتاً تصمیم بگیرن که در دور بعد چه خواهند کرد.
در این فضایی که به هر حال حاکی از خوشبینی و احتیاط هست، فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟ آیا جمهوری اسلامی حاضر میشه از اون مواردی که براش خط قرمز به حساب می اومدن و کم هم نیستن کوتاه بیاد و این به هر حال درخواست‌های حد اکثری آقای ترامپ، آیا میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم کنه یا نه این چون این چیزی رو در ظرفیت جمهوری اسلامی نمیشه در شرایط کنونی دید، با توجه به اینکه به هر حال در داخل هم میدونیم که نارامی‌هایی بوده و اون نارامی‌ها هم وضعیت داخلی رو هم میشه گفت وضعیت بغرنجی کرده؟
بسیار بعید هست که جمهوری اسلامی حاضر به تسلیم به معنای واقعی کلمه در مقابل تمام خواسته های آمریکا باشه، به علت اینکه این براش یک خطر وجودی دیگری ایجاد خواهد کرد. ممکن است خطر حمله نظامی رو کاهش بده، ولی این خطر رو ایجاد خواهد کرد که اون قشر ایدئولوژیکی که امروز تنها حامیان جمهوری اسلامی در داخل کشور هستند ممکن است که از او زده بشند و بنابراین اختلافهای داخلی به وجود بیاد و در نتیجه اون نظام از هم بپاشه. و بنابراین من فکر میکنم که ممکن است در مواردی مثلا فرض کنید پذیرفتن این واقعیت که خب امروز ایران غنی‌سازی هسته‌ای رو انجام نمیده و بنابراین شاید این رو بتونه به عنوان یک کارت در واقع روی میز بگذاره، در حالی که در گذشته یک چنین کارتی رو بازی نکرده بود، هرگز حاضر نشده بود به پذیره که مذاکرات منجر به توقف غنی‌سازی بشن، ولی امروز این یک واقعیت روی زمین هست، ممکن هست بپذیرد. اما در موارد دیگر مثلا فرض کنید مسائل موشکی یا منطقه‌ای، به احتمال زیاد اگر حاضر به امتیاز دادن بشه امتیازهای سوری خواهند بود نه امتیازهای واقعی. در این حال ممکن هست که دولت آقای ترامپ هم یک چنین امتیازاتی رو بپذیره به علت اینکه هزینه اقدام نظامی میدونه بسیار بالا خواهد بود. یعنی اگر نگاه کنید از مدلی که آقای ترامپ استفاده کرده برای استفاده از توان عظیم نظامی آمریکا، معمولاً اقدامات بسیار محدود و کم هزینه بوده و اگر به این نتیجه رسیده باشه که یک چنین گزینه‌ای در مورد ایران در شرایط فعلی وجود نداره، او هم ممکن هست که امتیازات سوری رو به عنوان فرصتی برای فاصله گرفتن از مرز جنگ به عنوان یک گزینه مناسب بپذیره.
این امتیازات سوری دقیقاً چی میتونه باشه روی زمین واقعیتی که به هر حال بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، ضمن اینکه الان این فاصله به ظاهر خیلی گسترده تر هم شده بعد از جنگ 12 روزی اسرائیل علیه ایران؟
بله، هم درسته، هم این که به هر حال شرایط متفاوت هست، به این معنا که به هر حال امروز ایران در زمینه حمایت از گروه های نیابتی خودش با مشکلات عدیده ای روبروست، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ ارسال تسلیحات، و بنابراین میشه گفت که شاید برخی از امتیازاتی که آمریکا به دنبالش بوده اونها هم تبدیل به واقعیت روی زمین شدن، و بنابراین اگر به عنوان مثال جمهوری اسلامی یک توافق عدم تعارض با آمریکا رو بپذیره که به متحدین اونها هم در واقع گسترش پیدا بکنه، هم میتونه ادعا بکنه که از لحاظ ایدئولوژیک فاصله با محور مقاومت نگرفته، هم میتونه این ادعا رو بکنه که آمریکا رو مجبور کرده که از حمایت از اسرائیل دست بکشه. از طرف مقابل آمریکا هم میتونه بگه که ایران تعهد داده نه تنها خودش به اسرائیل تهدیدی ابراز نکنه، بلکه حتی از گروه های دیگه هم حمایت نکنه. این تعهدات نه قابل راستی آزمایی هستند، نه قابل اجرای و اعمال بر روی زمین، اما دو طرف میتونن ازش به عنوان یک پیروزی یاد بکنن. یا مثلا فرض کنید در برنامه موشکی میشه تصور کرد که جمهوری اسلامی بپذیره که برنامه در واقع موشک‌هایی رو که استفاده می‌کنه برای فرستادن ماهواره به فضا که اینها میتونن در موشک‌های با برد طولانی هم مورد استفاده قرار بگیرن، این فناوری رو کنار بگذاره. مشکل اسرائیل و یک چنین امتیازی حل نخواهد کرد، ولی به اندازه کافی برای آقای ترامپ شاید امتیاز باشه که بگه محدودیتی در زمینه موشکی هم به دست آورده که آقای اوباما از یک چنین دستاوردی محروم بود.
از طرف دیگه اگر همه این رو بپذیریم، شکل مذاکرات و مطرح شدن این که فرمانده سنتکام هم توی مذاکرات حضور داشته، وقتی یک میشه گفت فرمانده ارشد نظامی رو میبریم به مذاکرات، اون هم مذاکرات دیپلماتیک، اول اینکه اصلا آیا سابقه داره در چنین مذاکرات دیپلماتیکی ما شاهد بوده باشیم که چنین ترکیبی چیده بشه، و از طرف دیگه آیا پیام خاصی رو میخواد بده و این پیام همون پیامیه که حالا برخی از دیپلمات‌های نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران در گفتگو و خبرگزاری‌های بین‌المللی بهش اشاره کردن، مبنی بر اینکه میتونه مذاکرات و فضاشو و چشم‌انداز آینده‌شو تحت تأثیر قرار بده.
ببینید، این هم میتونه به این معنا باشه که آمریکا اسلحه رو روی میز گذاشته و داره مذاکره میکنه، هم میتونه به این معنا باشه که ممکن هست یک ابراز آمادگی برای یک کانال موازی گفتگوی بین نظامیان باشه. البته این یک چنین چیزی مسبوق سابقه نیست در مذاکرات ایران و آمریکا، اما در گذشته ما دیدیم که زمانی که مذاکرات برای تبادل زندانیان به عنوان مثال صورت گرفته، اینها توسط دیپلمات‌ها صورت نگرفتن، بلکه توسط مقامات امنیتی صورت گرفتن. و در شرایطی که دولت آقای ترامپ مدلی رو در ونزوئلا دنبال کرد که در واقع با ارتباط با نهادهای سیاسی امنیتی ونزوئلا توانست بخشی از ساختار حاکمیت رو بر علیه بخش دیگری بشوراند و اونها رو راضی بکند که در واقع بخشی رو فدای طول عمر خودشون بکنند، در چنین شرایطی ممکن است که دور آقای کوپر یک چنین سیگنالی رو هم بخواد به ایران بده، در این حالی که یک گوشزدی هم هست از اینکه گزینه جایگزین توافق اقدام نظامی است که برخلاف تابستان گذشته که حتی آمریکا در این اندازه نیرو در منطقه نداشت و مجبور شد هواپیماهای خودش رو از خاک آمریکا ارسال بکنه برای بمباران سایت‌های هسته‌ای، امروز این تهدید یک تهدید نه تنها بالقوه بلکه در معرض بالفعل شدن است.
و کشورهای منطقه تا چند اندازه میتونن کمک کنن به اینکه این مذاکرات در همین قالبی که الان اتفاق افتاده بتونه زنده بمونه و بتونه نتیجه خاصی رو به همراه داشته باشه؟ ضمن اینکه اگر نگاه کنیم به داخل، در داخل و در بین شهروندان ایرانی به هر حال یک انشقاقی وجود داره در خصوص نوع نگاهی که به این مذاکرات دارند و شکل ورود آقای ترامپ و ایالات متحده آمریکا به این مذاکرات.
بله، ببینید، کشورهای منطقه، علت این که این مذاکرات اصلا صورت گرفت در واقع اصرار آنها بود و این بود که حتی زمانی که اختلاف بر سر محل مذاکرات یا شکل میز مذاکرات یا شرکت کنندگان تقریبا باعث شده بود که دو طرف قبل از این که اصلا فرصتی برای گفتگو پیدا بکنن از میز مذاکره دور بشن، کشورهای منطقه بودند که با اصرار دو طرف رو بر سر میز دیپلماسی برگرداندند. و بنابراین به گمان من تنها دو عاملی که باعث شده طرفین به گفتگو بپردازن، یک درک صحیح از هزینه بالای نظامی و ریسک و عوامل غیرقابل پیش بینی اون هست، و دوم همین فشار کشورهای منطقه به دو طرف هست. اما نهایتا ببینید، فکر میکنم اون چیزی که باید در موردش واقع بینانه اندیشید این هست که آمریکا حالا نه تنها در دوره زمامداری آقای ترامپ، بلکه به طور کلی به دنبال منافع خودش هست، نه به دنبال منافع مردم ایران. و همونطور که دیدیم، آقای ترامپ زمانی که وعده حمایت از مردم ایران رو داشت، حتی آمادگی ورود نظامی به صحنه رو اصلا نداشت. امروز هم انتظار از این که آمریکا بر سر میز مذاکره به دنبال خواسته های مردم ایران باشه، به گمان من خام‌اندیشی است. نهایتاً اون تغییراتی که مردم ایران به دنبالش هستن، خودشون به دست خودشون باید در داخل ایران به وجود بیارن.
علی واعظ، مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بحران، از ژنو به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
میم یک شاهد عینی است، یک عضو کادر درمان در یک شهر مرکز استان. او در گفتگو با من از تجربه حمله نیروهای انتظامی به مرکز درمانی میگوید و هجوم معترضانی برای پناه گرفتن در مکانی که طبق کنوانسیون ژنو حمله به آن ممنوع است. برای پنهان نگه داشتن هویت میم، صدای او را تغییر داده ایم و تمام اطلاعاتی را که می توانست اشاره‌ای به شهر محل سکونتش باشد حذف کرده ایم.
شب اولی که در واقع شلوغ شد شهر، خب من نبودم تو مرکز درمانی، شب دوم بودم. همون شب اول هم معترضین سمت بیمارستان و مرکز درمانی میرفتن، حالا به امید اینکه فکر میکردن که حمله به مرکز درمانی یک نوع جنایته و قوانین کنوانسیون ژنو تو حتی شرایط جنگی هم هیچ کس حق نداره. به این امید حتما میرفتن سمت مرکز درمانی که در واقع فکر میکردن اونجا از گزند و آسیب اینها دور میمونن، ولی خب این شکلی نبودش. شبه که من شیف بودم و سر کار بودم، میدونستیم که اون روز اتفاق خواهد افتاد، چون فراخوان بود و خیلی فراخوان در واقع به شکل گستردهی وایرال شده بود، همه میخواستن شرکت بکنن. میدونستیم که اتفاق خواهد افتاد، احتمالاً هم میان سمت مرکز درمانی برای اینکه پناه بگیرن و مداوا بشن. کاملا آمادگیشو داشتیم، حدودا بین 8 تا 9 شب بودش. من واقعا همچین جمعیتی رو هیچ وقت ندیده بودم، حتی سال 98. این رو با اطمینان کامل میگم که مردم بدون هیچ اسلحه‌ای، حتی سلاح سرد، هیچ، دست خالی. من اول فقط صدا میشنیدم، در عرض فکرم چند ثانیه اون صدای اون جمعیت اومد جلوی دم مرکزی که ما در مشغول بودیم.
آیا میتونی از این جمعیت یه تصویر بدی؟ چند نفر بودن؟ زن ها بیشتر بودن یا مرد ها؟ متوسط سنیشون چقدر بود؟
مرد و زن تقریبا میتونم بگم که تعدادشون شاید بگم نصف و نصف بودن، یا مثلا 60% جمعیت مرد بود، 40% زن بود. خیلی تفاوت جنسیت تو ذوق نمیخورد. محدوده سنیشون که یه خانم مسن فقط بینشون بود، بقیه بین 17-18 سال تا نهایت مثلا 40 سال بودش و کاملا بدون هیچ اسلحه‌ای، چه اسلحه گرم چه اسلحه سرد، کاملا خل اصلاح، هیچ اسلحه‌ای نداشتن همراه خودشون و فقط داشتن شعار میدادن. و به یک بار ما دیدیم که این جمعیت زیاد داره پخش میشه، فرار میکنه. ما اول رفتیم سمت دم در که اومدن جلو، تهدیدمون کردن که اگر که کرکره رو ندید پایین و در مرکز رو نبندید حمله میکنیم، میزنیم.
چه کسی تهدید کرد؟ نیروی انتظامی؟
نیروی انتظام زد شورش بودش که این تهدید کرد. چقدر گفتیم که آقا اصلا حق ورود به محل رو نداری، گفت اگر نبندین درون میزنم. شروع کردیم، حالا بچه ها هجوم آوردن سمت داخل و اونا رفتن عقب تر، شروع کردن تیر زدن به بچه ها و خیلیشون حین فرار تیر خورده بودن، چون باسن تیر خورده بود، پشت رونه پاشون تیر خورده بود، ساق پا، انگشت کوچیک پاشون، که خب کاملا مشخص شخص داشت فرار میکرده و اینا برای اینکه حالا گیرش بندازن و نتونه دیگه راه بره و ادامه بده زده بودن به پا، به سر هم زده بودن. اون خانم مسنی که در واقع وارد مرکز شد، از پشت گوشش تا قسمت‌های وسط سرش کاملا پر از خاشبه بود که من خیلی اصرار کردم که حتما به یک جای امنی مراجعه بکنن جهت اینکه ساچمه ها رو در بیارن. ما شروع کردیم حالا بچه ها رو راه دادن و در رو بستیم و شروع کردن شلیک کردن به سمت در مرکز و مدافعم هر قد که می گفتیم خیلی خوب باش آقا نزن، بچه اینجاست، یعنی پسری که اومده بود فقط بگم 17 سالم به زور که متاسفانه دستش، قسمت کف دستش یک پارهی خیلی عمیقی داشت که گفتش وقتی داشتم فرار میکردم خوردم روی زمین و شیشه‌ای که شکسته بود دستم روی به این شکل در برد.
این که میگی نیروهای ضد شورش شلیک میکردن، هدفشون چه کسانی بودن؟ کسانی که برای مداوا به سمت مرکز شما میومدن یا اون افرادی که میخواستن پناه بگیرن؟
به معترضینی که بعدش اومدن به سمت مرکز ما پناه بگیرن شلیک میشد. یعنی قبل از اون هم خب ما داخل بودیم دیگه، ولی به محض اینکه بچه‌ها اومدن سمت داخل شروع کردن شلیک کردن و بی‌محابا، یعنی من حتی از بستگان خودم در شهرهای دیگه هم که پزشک بودن پرسیدم، شهرهای مثل شیراز و اصفهان هم به مرکز درمان یعنی هجوم می بردن، معترضین رو اذیت کنن، شهرهای مختلف، شهرهای کوچیک بزرگ فرق نداشت می رفتن. بعد از اینکه مجروح می شدن می گفتن که شما باید حتما پذیرش کنید افراد رو. وقتی که ما پذیرش میکنیم مشخصات فرد توی سیستم ثبت میشه دیگه، میگفتن به هیچ عنوان حق ندارید بدون پذیرش به مداوا و ویزیت شخص بپردازید، حتما با پذیرش بشه، اطلاعاتش ثبت بشه، بعدش شروع کنید به مداوا. و در مواردی گویا دوربین ها رو چک کرده بودن که ببینن مثلا فرد یا افرادی بودن که بدون پذیرش ویزیت شده باشن یا نه. برای همین شروع شد حلقه های کوچیک کوچیک پزشکان و پرستاران شکل گرفتن و در منازل شروع کردن مداوا کردن.
به نوسته ایده برگردیم، وضعیت مجروحانی که وارد مرکز درمانی شما شدن چطور بود؟
اون شب 4 نفر از دخترها گفتن ما هر 4 نفر تیر خوردیم. هیچ کس اون لحظه آمادگی اینو نداشتش که بخواد مداوا کنه اون فرد رو. بالاخره بیمارستان مجهز که نبودش. ما نهایت من تونستم این 4 تا بچه رو ببرم توی آشپزخونه مرکز و شروع کنم زخماشون رو شستن. و حال که حالا خودم موقع که رفته بودم بچه ها رو بکشونم داخل که بیان داخل و بیرون نمونن، مورد حسابت قرار گرفته بودم و اون لحظه متوجه نشده بودم. بعدش هی شروع کرد تیه کشیدن و پشت پام و این هایی که دیدم تازه متوجه شروع کردیم به شستن زخماشون. هر چقدر می شستیم، هر چقدر می رفتیم بالاتر پایین تر، خدای من چه جوهایی اینا شلیک کردن. قسمت باسنش پر از ساچمه بود، قسمت رون پاش پر از ساچمه بود. یکی از بچه‌ها به قدر درد داشت که بینی که ما داشتیم فقط بدنش رو می‌شستیم، پاشو می‌شستیم. چندی بار از حال رفت از شدت حال درد و اینها.
فقط شیلی که ساچمه بود یا از شیوه های دیگری هم استفاده کردن؟
گاز اشکاور هم زده بودن که این پوکه گاز اشکاور پرد شده بود توی حیات خونه ها، اووردن فرد روزش به ما نشون دادن که این پوکه ها مال همون گاز های اشکاور. و مثلا مشخصاتی که سرچ میکردیم میدیدیم بله، مسمومیت هم داشتیم با گاز اشکاور، به این شکل بودش که تاری دید داشت بیمار، استفراغ های شدید و دل درد شدید، مردمک چشما به نور واکنش نمیداد. من واقعا نمیدونم چه ماده استفاده کرده بودم توی این ماده گاز اشکاور، ولی به این شکل بود مسمومیت فرد. شروع کردیم به مداوای این بچه ها و امکاناتی نداشتیم که بتونیم ساچمه ها رو در بیاریم. یه پانسمان، حالا بگم پانسمان رو نفر دور زخم گرفته بودیم برای که آلوده نشه. ساچمه ها به دو شکل بودن، بعضیش دایره کامل بود و کامل پوست و سوزنده بود و رفته بود داخل. بعدن که بچه ها رو بردیم خونه و پزشک و پرستار و داوطلب از بین اعضای خانواده و دوستان خودم پنهانی اینها رو مداوا کردیم، نسبتاً عمیق بود. یعنی مثلا بعد تیغ بیستوری رو میبردیم داخل زخم، میچرخوندیم، هی سرچ میکردیم، اکسپلور میکردیم و اون حالا ساچمه رو پیدا میکردیم و درمیبردیم. بعضی از این ساچمه ها گیر بود، بعضیشون هم مثل براده های آهن درشت، انگار که مثلا هم کره ساچمه ترکیده باشه، پوکیده باشه، اونطور حالتی. باز هم اون هم پوست رو سوزونده بود، یعنی قشنگ دور پوست ما یک سیاهی که مشخص بود پوست سوخته مشاهده میکردیم.
اون افرادی که شما معاینه کردین در بدنشون ساچمه‌های گرد وجود داشت یا اون شکلی از براده‌های آهن که در موردش حرف زدی؟
بدنشون هر دو شکل، اون ساچمه گرد کروی کامل رو داشت، براده‌ها هم داشت. یعنی اینطوری نبودش که بگن بدن یکیشون فقط ساچمه گرد و کروی داشت و بدن یکیشون فقط اون شکلی که براده آهن بود. نه، بدن همشون این دو نوع زخمی که در اثر این هم ایجاد شده بود رو داشتش. یکیشون خیلی انگشت پاش بد شده بود که سیاه شده بود، خیلی سیاه. خدا رو شکر هنوز حس داشت، یعنی موقعی که ما داشتیم بی‌حسی تزریق میکردیم حس داشت، خب خیلی سیاه شده بود و درد داشت. خود شخص بیشتر قسمت تا اندام‌های تحتانی از باسن گرفته رون پاشون زده بودن که نتونن فرار کنن و بتونن گیرشون بندازن و منتقلشون کنن.
اون مجروحایی که گفتی به مرکز درمانی شما اومدن و نتونستید ساچمه ها رو از بدنشون خارج کنید، برای اونا چه اتفاقی افتاد؟
نزدیک فکر کنم 2 ساعت، 1 ساعت و نیم اینجور چیزا. بچه ها رو نگه داشتیم برای اینکه مطمئن شیم رفتن. وقتی که بچه ها رفتن کاملا خارج شدن، ما منتظر موندیم تا بیان کشیک رو تحویل بگیرن. تمام خطوط قطع شده بود، نه خطوط از تلفن ثابت کار میکرد، نه خطوط همراه، نمیشد پیامک بفرستیم، نمیشد تماس بگیریم، هیچ، اینترنت هم که کاملا قطع بودش. در یک بیخبری و سکوت مطلق اینطوری بودیم که اگر الان اگر خانواده خبردار بشه که این سمتی که ما هم دقیقا بودیم که اتفاق قرار برش بیفته. خانواده من که رسیدن، رفتم سریع بهشون گفتم که ما اینجا 4 نفر مجروح داریم، نمیشه هم که برن بیمارستان. که حالا خانواده من موافقت کرد و گفتن حتما که مثلا ببریمشون و اول ما برسونیمشون و بعدش هم بچه ها برای مداوا بیان سمت خونه خودم. که بچه ها رو بردیم رسوندیم و فردا روزش اومدن برای اینکه حالا مداوا بشن. خیلی وحشتناک بود. بستگان من از بیمارستان خودشون استریل آورده بودن و توی خونه داشتیم مداوا میکردیم بچه ها رو. خیلی درد داشتن، اذیت می‌شدن، اون سوختگی ها، اون بالاخره زخم ها، همه اینها براشون دردناک بود، خصوصا وقتی که حالا ما تیغ رو می‌بردیم داخل زخم و مجبور بودیم که این تیغ رو به نوعی بچرخونیم دیگه توی زخم که بتونیم پیدا کنیم و درش بیاریم. شروع کردیم تو همون خونه با داخل سرم بشون که بشکن تزریق کردیم و حالا از هر داروخونه هم نمیتونستیم به تعداد زیاد مایحتاج رو تهیه بکنیم، چون که ممکن بود که اون آدم امنی نباشه و در واقع شک بکنه به تعداد خرید ما. با یک وحشت خیلی زیاد اون شب بالاخره تموم شد. بعد از گذشت حالا 20 و چند روز میشه رو گفت، جای زخما به شکل حالا کبودی در اومده، یعنی دور زخم که دور محلی که ساشم وارد شده کبوده، یک کبودی تقریبا گسترده میشه. خود محل ورود ساشم هم یک حالت زخمای ریز ریز هستش، به این شکل در اومده.
من یه سوالی دارم، آیا این امکان وجود داشت که افراد بتونن خودشون اقدام خارج کردن ساشمه ها بکنن؟
تا حدی اگر که حالا سر ساشمه بیرون باشه میتونن، اگر 1% نشد برن مرکز درمانی و بیمارستان درمانگاه میتونن توی خونه در بیارن، ولی باید خیلی مواظب باشن که چای خوشبارشون رو حتما سر تایمش مصرف کنن، چای خوشبار مربوط مصرف کنن به زخمشون، نمیشه ما هر آنتیبیوتیک مصرف کنیم برای اینکه حالا زخم التیام پیدا کنه و بهبود پیدا کنه.
میدونیم که مدت ها از اون زمان گذشته، چقدر ممکنه کسی که اون شبها هدف شلیک قرار گرفته هنوز ساچمه‌ای در بدنش باقی مونده باشه؟
ما به این شکل شروع کرده بودیم به دربردن ساچمه‌ها که هر جایی رو که میدیدیم کوچکترین زخمی ایجاد شده شروع میکردیم به زخم حالا بررسی کردن که داخلش ساچمه هست یا نیست. خیلی از اون جاهای ریزی که حالا میگم شاید طرف فکر میکرد اصلا به اثر شیف کردن یا چیز دیگه این زخم به وجود اومده بود، نه، ما بررسی کردیم و دیدیم از همون تیکه های ساچمه داخلش بوده، یعنی در اثر ورود همون ساچمه ها در واقع زخم شده بود. توی اینجور مواقع بهتره که یک مرکز درمانی امن پیدا بشه و فرد مراجعه بکنه و عکس بگیره برای اینکه مطمئن بشه که ساچمه در بدنش باقی نمونده، اگر چیزی تو بدنش هست هم جهت خارج کردنش اقدام بکنه. ولی خب توی این شرایط اصلا امکان مراجعه به بیمارستان ها برامون وجود نداره، بنابراین پزشک یا پرستاری که به مداوای مریض تو منظرش میپردازه بعد خیلی دقیق روی زخم ها رو نگاه کنه و مطمئن باشه که این زخم زخمیه که در اثر ساچمه وجود اومده یا در اثر حال موارد دیگه. اگر در اثر ساچمه است شروع کنه به تخلیه کردن ساچمه. بله، حالا موارد زیادی بودن که از 26 افروز گذشته همچنان ساچمه ها توی بدنشون هستش و در نیوردن و درد رو احساس میکنن، اصلا خود همون ساچمه رو احساس میکنن موقعی که دست میزنن، اون ورامدگی رو کاملا متوجهش میشن، یعنی اونقدر عمقی نیستش، یعنی طرف قشن دست که میزنه کاملا متوجه میشه که مثلا ساچمه داخل بدنشه. خب اون شرط واقعا بهتره که همون مرکز درمانی مراجعه بکنم، ولی توی این وضعیت کشور ما این امکان وجود نداره و برای همین حلقه های امن پزشکان و پرستاران به وجود اومدش.
حالا اگه یه فردی باشه که ساچمه رو احساس کنه اما حلقه امنی برای اقدام نداشته باشه، چه اتفاقی براش میفته؟ چطور این فرد میتونه خودش شرایط بدنش رو تحت کنترل در بیاره؟
اون حالا شکلی که عفونت میکنه، یعنی متوجه عفونت میشن، یه مقدار دمای حالا اون قسمتی که دور تا دورش زخمه پوست و بدن قشنگ داغ‌تره، ملتهبه، قرمز ملتهبه، درد داره و یا برامردگی رو احساس میکنه. اگر که شرایط رفتن به بیمارستان رو نداشته باشه، بهترین کار همونه که آنتیبیوتیک ها رو ادامه بده تا جایی که حداقل از لحاظ ظاهره مطمئن شه که دیگه علائم عفونتش رفته. ولی خب به موقع که با اصابت ساچمه یا گلوله مواجهیم، اولویت اولمون اینه که اون خونریزی اگر وجود داره ما کنترلش بکنیم، یعنی فشار مستقیم و محکم روی زخم بیاریم. اگر که خونریزی شدیده، در محل خونریزی پاشه استریل، یک حالا گاز استریل اینها، یا اگر تو اون شرایط ما گاز استریل قرار نیست از این ورم و پیدا بکنیم، یک پاشه که نسبتاً تمیز باشه روی محل زخم نگه داریم و فشار بدیم برای اینکه این کنترل خونریزی رو در واقع بتونیم انجام داده باشیم. یعنی اولویت اولمون وقتی فردی ساچمه گلوله میخوره اینه که خونریزیش رو بند بیاریم، که از تداوم خونریزی فرد دچار کاهش هوشیاری و بیهوشی و سپس مرگ نشه. اگر که حالا خیلی اصلا گلوله عمیقی باشه و اون خونریزی و پارگی عمیقی ایجاد کرده باشه، ما اولویتمون اینه که جسم فرو رفته رو در واقع خارج نکنیم و فقط زخم و تمیز و جوری نگه داریم که حداقل کثیفی و میکروبی بتونه باعث بشه که عفونت بکنه. در صورتی که حالا اگر درد شدید شکمی داشته باشن، قفسه سینه حس درد داشته باشن، یا خونریزی ادامه دار باشه، ما هرچقدر که این زخم رو فشار میدیم، هرچقدر که سعی میکنیم خونریزی بند بیاریم ادامه دار باشه و فایده نداشته باشه، اون دیگه اورژانسه و واقعا هیچ کاری نمیشه کرد. یعنی فرد رو باید منتقل کنیم به اورژانس. حتی همون حلقه‌های هم اونقدر امکانات ندارن که در واقع بتونن دیگه کنترل بکنن شرایط رو. فرد باید خون دریافت بکنه، باید فاکتورهای خونیش چک بشه، همه اینها دوباره جای بحث داره.
با یک عضو کادر درمان در یک شهر مرکز استان در ایران گفتگو می‌کردم. در مراسم خاکسپاری و یا سوگواری کشته شدگان اعتراضات خونین دی ماه 1404 در ایران، صحنه‌هایی دیده می‌شود که برای بسیاری غیرمنتظره و تکان دهنده است. دست زدن، موسیقی شاد و حتی رقصیدن، نه از سر شادی، بلکه به عنوان شکلی از سوگواری و اعتراض در برابر سرکوب. پیش از پخش گزارشی از همکارم وحید پوراستاد، تذکر این نکته لازم است که شنیدن این گزارش به دلیل محتوا و فضای تلخ پیرامون سوگواری ها ممکن است برای برخی غم انگیز و ناراحت کننده باشد.
دست میزنند، گاهی هم دست میزنند، حتی میرخسن. مراسم خاکسپاری کشته شدگان اعتراضات خونین دیماه 1404 در ایران است. شوکه کننده است. حتی کسانی که سالهاست با مرگ و خشونت حکومتی در ایران زندگی میکنند، برایشان غریب است. قلب انسان از این حجم از غم و اندوه و شیوه عزاداری مچاله میشود. اعتراضات دیماه 1404 با سرکوب خونین حکومت پاسخ داده شد. اعتراضاتی که در آن هزاران معترض در خیابانها، کوچه‌ها و محله‌ها در بسیاری از شهرهای ایران با شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. گلوله‌های سربی به بدن‌ها نشستند، به سینه‌ها، سرها، گردن‌ها و چشم‌ها.
نشست به پا.
مرگ ناگهانی، عریان و خشن بود. پدران و مادرانی بودند که پسر یا دخترشان در آغوش خودشان با شلیک مستقیم ماموران جان دادند. پدران و مادرانی که در کنار فرزندان خود کشته شدند. همسران، خواهران و برادرانی که چند قدم جلوتر پیکر بیجان عزیزانشان را بر زمین دیدند. خانواده هایی هم بودند که روزها و شبها به دنبال جنازه های عزیزانشان گشتند. در بیمارستان ها، سردخانه ها و قبرستان ها.
بابا تو برو من میام. بانه بابا، بانه بابا برو من میام. بگی بابا برو من میام. بابا
بعضی پیکرها با تهدید ماموران تحویل خانواده ها شد و روی برخی از جنازه ها ناشناس نوشتند.
زمین و زمان رو به هم زدیم، پیدا نکردیم. یه نفر جواب نداد بگه این بچه کجاست. فقط خدا میدونه که چی به ما گذشت. فقط خدا میدونه که چه کارایی کردیم و چه گریه و چه التماسایی که نکردیم. خدایا واسه هیچ پدر مادری نداره که بخواد خبر فوت بچه‌ش بهش بدن و بخواد جنازه بچه‌ش رو زن رو توشش.
در میان کشته شدگان جوانانی بودند که تازه داماد یا تازه عروس بودند. زندگیشان هنوز بوی جشن میداد. برای برخی از آنها لباس عروسی هنوز در کمد بود. برخی مراسم تدفین آنها با جشن تولد آنها یکی شد. آنچه در برخی خاکسپاری ها به عنوان شادی غم انگیز دیده می شود نه انکار مرگ، که سوگواری برای جشن هایی است که هرگز برگزار نشد. در کنار آنها کسانی بودند که هنوز نوجوان بودند، خیلی جوان، جوانانی که زندگیشان هنوز در آغاز بالندگی بود که با گلوله متوقف شد. چقدر آنها زیبا بودند، چقدر رعنا بودند.
دو تا داماد داریم، وظیفه منه بهشون شاباش بدم. این دو تا داماد درسته اسمشون خاک میشه اما اسمشون پایدار میمونه.
برخی در عزاداری آنها دست میزنند. آنچه میبینیم فقط یک مراسم خاک سپاری نیست، شکافیست در تصویر آشنای ما از غم. سوگی که از دل یکی از خونین ترین سرکوب های یک دهه اخیر ایران بیرون آمده. در ایران امروز به ویژه پس از اعتراضات، سوگواری فقط یک عمل شخصی یا مراسم سنتی و محلی و قومی هر منطقه نیست، یک رفتار سیاسی و اعتراضی شده. در کشوری که اعتراض با شلیک مستقیم ماموران پاسخ داده می شود، حتی عزاداری و تحویل اجساد هم زیر سایه تهدید و نظارت قرار دارد.
سپر من کجایی بابا؟ سپر بابا کجایی بابا؟ جنایت جمهوری اسلامی، سپر بابا کجایی؟
گریه کردن میتواند جرم باشد، جمع شدن سوگواران میتواند تهدید تلقی شود، نام بردن از کشته شده میتواند هزینه داشته باشد. در بسیاری از موارد خانواده ها حتی اجازه نداشتند آزادانه پیکر عزیزانشان را دفن کنند. مراسم های سوگواری محدود شد. زمان دفن کنترل شد و هر نشانه از انتقاد سرکوب شد. سوگ پیش از آن که آغاز شود محاصره شد. در چنین شرایطی سوگ شکل عادی خود را از دست می دهد. خانواده ها نمی توانند آنطور که می خواهند عزاداری کنند، نه با صدای بلند، نه با صدای آزاد، نه با فریادهای صادقانه. و درست در همین نقطه است که بدن راه تازه‌ای برای حرف زدن پیدا می کند. وقتی زبان بسته می شود، بدن شروع به حرف زدن می کند. بدن آخرین رسانه ای است که هنوز کاملا خاموش نشده است. تف زدن در این مراسم های سوگواری نشانه شادی نیست، جای خالی فریادی است که نمی شود زد. فریادی که در خیابان ها با شلیک ماموران قطع شد، در خاک سپاری ها به شکل حرکت باز می گردد. وقتی نمی توانی فریاد بکشی، وقتی نمی توانی شعار بدهی، وقتی حتی گریت زیر نظر است، دست ها به هم می خورند. نه برای تشویق، بلکه برای بقا، برای ابراز وجود. جان عزیز ما را گرفتید اما ما هنوز زنده ایم. این یک واکنش غریزی و انسانی است به فشار بیش از حد، به مواجهه مستقیم با مرگ‌های خشونتبار. هر ضربه دست به دست یادآور این است که هنوز ضربان قلب‌های ما می‌زند، که بدن هنوز تسلیم نشده، که مرگ تحمیل شده با گلوله نتوانسته همه چیز را ساکت کند. در تاریخ این سرزمین کهن، سوگ همیشه فقط با گریه بیان نشده، گاه با صدا، گاه با حرکت بدن، وقتی گفتن خطرناک بوده، وقتی نوشتن ممکن نبوده، وقتی نام بردن ممنوع شده، بدن روایت کرده است، با ایستادن، با کوبیدن پا، با چرخیدن. بدن تجربه ها را در خود حفظ می کند، حتی زمانی که زبان، کلمه، سند و رسانه اجازه ثبت ندارند. پیش از آن که تاریخ نوشته شود، پیش از آن که سند و بایگانی وجود داشته باشد، بدن انسان محل ثبت تجربه های جمعی بوده است. مردم با حرکت عزاداری می کردند، با ریت اعتراض می کردند و با ایستادن، کوبیدن پا یا سکوت معنا می ساختند. در موقعیت های سرکوب، وقتی نام ها ممنوع می شوند، وقتی آمار حذف می شود و وقتی روایت رسمی تلاش می کند خشونت خونین و عریان حکومت را انکار یا تحریف کند، بدن همچنان به یاد می آورد. لرزش دست یک مادر، رقص مادری دیگر، پدری که دستانش را در هوا می چرخاند، حرکات رقص خواهر یا همسر، سنگینی شانه ها و ریتم شکسته یا کند حرکت خانواده و فامیل و دوستان، همه نشانه هایی از حافظند. اینها تصادفی نیستند، اینها حافظه ی خشونت و فقدانند که در بدن رسوب کردند. وقتی امکان فریاد زدن نام کشته شدگان وجود ندارد یا به سختی بیان می شود، وقتی فریاد زدن نام ها خطرناک است، بدن آن نام ها را بی صدا اجرا می کند. هر ضربه دست یادآور یک فقدان است، هر حرکت جمعی یادآور یک جان از دست رفته و هر مکس و رقص عزاگونه جای خالی یک نام. قدرت زورگو می تواند سند را پاک کند، عکس را حذف کند و اسمها را ممنوع کند، اما نمی تواند لرزش بدن داغداران را پاک کند، ریتم رقص سوگواران را خاموش کند یا حرکت و آواز و فریاد خانواده ها را مصادره کند. بدن عزاداران و حتی غیر عزاداران حالا نام هزاران کشته شده ی دیما را در خود حمل می کند، نام جوانانی که در آغوش عزیزان و دوستان و حتی در بیکسی و غریبانه جان دادند. موسیقی که گاهی در مراسم سوگواری کشته شدگان اعتراضات پخش می شود تناقض‌آمیز به نظر می رسد، اما این موسیقی قرار نیست حال کسی را خوب کند. این موسیقی قرار است معنا را از دست قاتل و قاتلان پس بگیرد، در برابر حکومتی که میکوشد شلیک مستقیم ماموران را انکار کند و کشتار معترضان را به تروریست ها یا اغتشاشگران تقلیل دهد. موسیقی انتخابی صاحبان عزا حاوی پیام میشود. پیامش ساده است: تو زندگی عزیزان ما را گرفتی، اما روایت مرگ را نه. در جایی که قدرت میخواهد کشتار را بینام، بی چهره و بی اثر کند، موسیقی معنا را دوباره صدا می زند، حتی اگر این صدا لرزان باشد. در برخی از مراسم عزاداری کشته شدگان چند نفر می رقصند، گاهی پدر، گاهی مادر، گاهی هم خواهر، برادر یا همسر، حتی عمه و خاله، نه با لبخند، نه با سرخوشی، با اشکهایی که از صورتهایشان بر روی زمین می ریزد و ما هم با آنها اشک می ریزیم. این رقص حرکت بدنی است که نمیخواهد منجمد شود، بدنی که از دل شوک، خش و اندوه ناشی از دیدن شلیک مستقیم به عزیزانش بیرون آمده و میگوید من هنوز زندم، ما هنوز زنده ایم، و زنده بودن آن هم به این شیوه خودش مقاومت است.
مردم، این رضای من فدای مردم و میهن، رضای پرپر شده فدای میهن شده. این گل پرپر شده
در رقص ها رقص پیروزی نیستند، رقص زخمند. این بدنهای سوگوار رقص را انتخاب نکردند، با آن پناه بردند، حرکتی برای فرو نریختند. برای دوام آوردن پس از دیدن مرگ عزیزانی که بسیارشان هنوز جوان بودند، خیلی هم جوان. در جهانی که مرگ به سیاست بدل شده، سوگ هم نمیتواند غیر سیاسی بماند. وقتی تصمیم گرفته می شود کدام مرگ دیده شود و کدام مرگ پنهان بماند. وقتی کشتار ماموران حکومتی انکار می شود، هر حرکت بدن به چالش قدرت مسلط تبدیل می شود، حتی اگر آن حرکت رقص یا دست زدن باشد. اینجا بدن رسانه می شود، بی واسطه پیام می فرستد، بدنی که در سوک حرکت می کند، روایت را از دست قدرت بیرم پس می گیرد و اجازه نمی دهد کشتار به فراموشی سپرده شود. در بسیاری از این صحنه ها زنان در مرکز قابند، نه فقط به عنوان مادر یا داغدار، بلکه به عنوان حاملان حافظه اعتراض، زنانی که فرزندانشان را در آغوش از دست دادند یا سالها باید نبودنشان را زندگی کنند. بدن زن در تاریخ این سرزمین کهن بارها میدان مقاومت بوده است. وقتی سوگ زنانه علنی می شود، فقدان از خانه بیرون می آید و به مسئله جمعی بدل می شود. به یادآوری خشونتی که قرار بود دیده نشود. این رفتارها بیش از آن که برای تسلی خانواده باشد، خطاب به قدرت بی وجدان است. خطاب به سیستمی که می‌خواهد شلیک مستقیم، خشونت‌آمیز و عریان مأموران و کشتار معترضان را بی صدا، بی اثر و فراموش شدنی کند. دست زدن و حتی دف زدن‌ها یعنی نمی‌توانی ما را به سکوت کامل برسانی. این یک پیام عمومی است. نه فقط برای امروز، که برای حافظه جمعی فردای ایرانیان، برای ثبت اینکه دی ماه 1404 همانند اعتراضات گذشته با خون معترضان بیدفاع و گلوله نوشته شد. ما انتظار داریم غم و اندوه شکل مشخصی داشته باشد، گریه، سیاهی، سکوت. اما این سوک از دل خیابان و کشتار آمده و از چهار چوب ها بیرون زده و دیدن آن ما را با حقیقت تلخی روبرو می کند. وقتی خشونت حکومتی از حد می گذرد، وقتی مرگ در آغوش خانواده و دوستان رخ می دهد، حتی سوک هم تغییر شکل می دهد. درباره این که با این حجم از مرگ، با این همه زندگی ناتمام، چگونه می‌خواهیم زنده بمانیم و فراموش نکنیم.
آرام بخواب دلدار من،
در این مراسم‌ها دست زدن‌ها، دف زدن‌ها نه جشن مرگند، نه انکار درد. آنها آخرین ابزار انسانند، وقتی حتی گریه هم دیگر کافی نیست. برای مواجهه با کشتاری چنین گسترده، خونین و غیر انسانی، و شاید این غم‌انگیزترین بخش ماجرا باشد. برای مقاومت در برابر فراموشی باید در خاک سپاری دست زد و رقصید. برای اینکه گفته شود ما اینجا بودیم، کشته شدیم اما فراموش نشدیم.
بترس از مادری روی جنازه فرزنده میرخصه، به دست از مادری که روی جنازه فرزندش میرخصه، به دست از مادری که روی جنازه فرزندش میرخصه، به دست از مادری که روی جنازه فرزندش میرخصه.
گزارش همکارم وحیده پوراستاد رو شنیدید. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، اونجا با پروژه جدید ما آشنا خواهید شد. چهره ها پشت آمار، کشته شدگان اعتراضات دی ماه 1404 ایران. در این صفحه شما با نقشه ایران روبرو میشید که در اون به تفکیک استان ها قربانیان احراز هویت شده توسط همکاران من در رادیو فردا ثبت شدن. شما میتونید بر اساس نام، سن یا منطقه اسامی قربانیان رو جستجو کنید و بیابید. و البته برای اضافه کردن نام عزیزی که در جریان این سرکوب از دست دادید، میتونید با رادیو فردا از طریق تلگرام یا واتساپ تماس بگیرید و جزئیات مربوطه رو با همکاران من به اشتراک بگذارید تا اونها بتونن این اطلاعات رو در این صفحه قرار بدن. به پایان این بخش ویژه خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرجد از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با آخرین اخبار از رادیو فردا همراه ما بمانید.